بشه. انشاءالله این اتفاق زود خواهد افتاد.
در اینجا وقت برنامه به اتمام رسید. همانگونه که شنیدید در این برنامه به بررسی بازتاب‌های سیاسی و رسانه‌ای قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل در به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی پرداختیم. تا برنامه بعدی که به موضوع سیاسی دیگری اختصاص خواهد داشت، همگی را به خدای بزرگ می سپاریم.
طلای سرخ ایران، هدیه ای از دل طبیعت برای لحظه های خاص شما. زعفران دسا، عطر ناب اصالت. زعفران دسا، دختر سرخ آبان.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رخیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
وقت شما بخیر. ممنونیم از همراهیتون. همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد همراه شما عزیزان هستیم و ممنونیم که موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رو برای شنیدن انتخاب کردین. در این لحظه نوبت میرسه به برنامه اوصاف الاصناف.
بسم الله.
پیشرها پیشه داشتیم و پیشه بر پینه دوز مهربان و پم بزن، آی پم بزن، آی پم بزن، آهنگر و مسگر و همونی، بقالی و بزازی و سرمونی، زغال فروش روسیا که میشد گرمی بخش خونه ها. همشون دوره هم داشتن یه روایت، وصفی زیبا پر از حکایت، وصفی به بزرگی روحشون، نجیبشون، اوصافی از دخل و خرجشون، نه برگشون، که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون. عزیزان همه اینجان در وصف انصاف، در صف اوصاف الاصناف.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند به یک یک عزیزان عزیزتر از جان جان جان. عرضم خدمتتون که اگه روزی روزگاری به دست هر یک از ما بستی برسه که روش نوشته باشه که با احتیاط هم شود شکستنیست، حتما با دقت بیشتری اونو از این طرف به اون طرف میبریم و با دقت بیشتری اونو باز و بررسی میکنیم. به ویژه که اگه خبردار بشیم اونی که برامون فرستاده شده یه گلدون یادگار قدیمی عتیق جاته که مال جد آبادمون بوده که از جایی پیدا شده و برامون ارسال شده. و اصولا اجناس عتیق و کمیاب رو باید با عزت و احترام و حرمت ویژه‌ای حفظ و نگهداری کرد، چون اونا خبر از بخش های از تاریخ و زندگی رفتگان ما به ما میدند. خدا بیامرزه رفتگان شما رو. مادرم امهانی خانم طالقانی گاهی یکی از ظروف شیرینی‌خوری عهد قجری خودشو که متعلق به پدرش و مادرش هم بوده و ارث بهش رسیده بود به من نشون میداده، میگفت ای روزگار چی بهت بگم که گاهی وفای یک ظرف شیشه‌ای از خیلی از آدما بیشتره. و خلاصه این که هر جوری هست باید قدر عتیقجات رو دونست و به اونها احترام گذاشت، چون عتیقجات هر چی بمونن و عمرشون زیادتر بشه قیمت و ارزش واقعی اونا هم بیشتر میشن، تا جایی که دیگه هیچ کس نمیتونه روی اونها قیمتی بذاره و به قول عالی جناب سعدی فرو مانده در قیمتش مشتری. و این بار که به یاد برخی عتیقجات قدیمی افتادم، دوست دارم شما رو ببرم به عهد عتیقه های قدیمی و با شغل شریف و جالبی به نام عتیقه فروشی آشنا کنم که اگه سرکار خانم فرزانه صادقیان عزیز تهیه کننده محترم اوصاف و الاصناف اجازه بدند، مختصری از روایت ها و حکایت های مربوط به این شغل رو براتون نقل می کنم. براتون بگه که فرانسوی ها به عتیقه میگن آنتیک و کلمه آنتیک خیلی روی زبون دوستداران و هواداران عتیقجات راحت میچربه و میچرخه و حتی به بعضی از اونها میگن آنتیک فروش. البته فرانسوی ها به هر چیزی که معمولاً کمیاب و گرون باشه و با ارزش هم باشه میگن آنتیکه. این که اون شی یا اثر هنری از نظر زیبایی و کاربرد هم باید مورد توجه باشه. معمولا اشیایی که 100 سال از عمر اونها گذشته باشه مشمول روز و حال آنتیک بودن یا عتیقه بودن میشن. و عتیقه هم به زبان فارسی از کلمه عتیق زبان عربی گرفته شده که در عربی هم معنای قدیمی و کهنه و یا کهنه دوست رو میده. و در سراسر دنیا و همه کشورها و شهرهای مهم دنیا هم معمولاً بازارهای عتیق فروشی در گوشه و کنار شهرها برپاست و طرفداران زیادی هم داره، مثل بازار لین در شهر لندن که مرکز عتیق فروشی های شهر لندنه، و یا بازار روزبول در ایالت کالیفرنیای امریکا که مرکز دست فروش هاست، یا بازار لوویداژ در سن پل در شهر پاریس که مرکز عتیق فروش های فرانسه به شمار میاد و همین خیابون منوچهری خودمون که از سالها قبل از حدود 150 سال قبل فکر کنم مرکز عتیق فروش های تهران به حساب می آمده و خاطره هم دارم از مرحوم علی حاتمی عزیز فیلمساز بزرگ معاصر که در سالهای 66 و 67 مشغول تکمیل کردن سریال هزار دستان بود. با او کاری داشتم و به منظرش زنگ زدم ولی ایشون تشریف نداشت. به خانم ایشون عرض کردم من دفتر ایشون هم رفتم نبود. فکر میکنید الان کجا هستن؟ میتونم کجا بهش دسترسی پیدا کنم؟ خانم خوشکام خدا بیامرزشون با طنز خاصی به من گفت بیشتر وقتا میشه توی بازار عتیق فروشهای منوچهری پیداش کرد و درست هم میگفت. سری به اونجا زدم و از چند مغازه‌دار پرسیدم که هر کدوم میگفتن چند دقیقه پیش اینجا بود و رفت و خلاصه رسیدم به انتهای منوچهری که تقریبا آخرین عتیق فروشی ها بود. دیدم با صاحب عتیق فروش چی داره صحبت میکنه و چونه میزنه. جلوتر رفتم و آقای حاتمی خدا بیامرز با خوشرویی گفت شما خبرنگارها اینجا هم ما رو راحت نمیذارید. عرض کردم مصاحبتون رو تنظیم کردم برای چاپ در مجله سروش، یه نگاهی روی اون بیاندازین و ببینید اگر اشکالی نداره ببرم بدم برای حروف چینی. ایشون هم توی همون عتیق فروشی متن مصاحبه رو نگاهی انداخت و گفت خیلی هم عالی است. فقط اینا هم اضافه کنم که برای هر کدوم از صحنه‌های این سریال علاوه بر مسئول عتیقجات و صحنه پرداز سریال هزار دستان، خودم هم شخصا برای انتخاب اشیاء قدیمی و اصیل عهد قاجار میام توی عتیق فروشی ها میگردم. امروز هم یه قندون لبگرد دست طلایی میخواستم که پیدا کردم. خدا بیامرزه مرحوم علی حاتمی رو، یارش بخیر. این کارگردان عتیق ساز عتیق پرداز که آثارش همیشه مثل عتیقه زنده و جاودانه است. به 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 به، این موسیقی متن سریال هزار دستان چقدر خاطر انگیز و دلنگیز و عتیقه و گرانبهاست و لحظه لحظه اون سریال تاریخی رو هم جلوی چشم ما میاره. با یاد علی حاتمی عزیز میخوام به پیشینه شغل عتیق فروشی بپردازم و اونطور که مطالعات و کاوش‌های عتیق یابی باستان شناسان معاصر نشون میدن، این عتیق یابی‌ها از عهد قاجار شروع شده و قبل از اون عتیق یابی چندان محلی از اعراب نداشته و کسی با اون زیاد آشنا نبوده و عملیات حفاری باستانی و عتیق یابی در هیچ جای مملکت انجام نمی شده و از زمان قاجارها انگیزه های گنجیابی موجب پیدایش اشیاء گرانبهای عتیقه شد که کم کم این ظروف و وسایل در بازار تهران دست به دست می شد و به عنوان عتیقجات خرید فروش می شد و زمانی که ناصرالدین شاه برای تزیین کاخ گلستان دستور داد که وسایل قدیمی و گران قیمت برای کاخ گلستان خریداری بشه، مسئولان نگهداری کاخ رأساً در بازارها می گشتن تا وسایل قدیمی و ظروف عتیقجات خریداری کنند و به کاخ گلستان ببرند و اینجا بود که خرید و فروش این گونه اشیاء عتیقه رونق خاصی به خودش گرفت و مأموران کاخ گلستان عتیقه داران را شناسایی کرده بودند و از اونها ظروف گرانبهاتری می‌خواستند و اونها را به کاوش برای گنجیابی تشویق می‌کردند و این گونه بود که روزگار عتیق فروشی در تهران کم کم رونق گرفت و عتیق فروشی ها به دنبال کاوشگران بودند و آثاری که توسط اونها از دل خاک های این سرزمین رفته رفته کشف و تحویل بازار عتیق فروش ها می شود. جونم براتون بگه که الان دیگه وقتشه که با هم سری به عتیق فروشی های خیابون منوچهری تهران بزنیم و ببینیم اونا چطوری شکل گرفتند و روز روزگارشون چجوری هاست. البته اونا از ما نویسندگان و مطبوعات و رسانه ها دل چندان خوشی ندارن و میگن توی اکثر فیلم ها و سریال های تلویزیون و داستانی رادیو ما عتیق فروش ها رو آدم های قالتاق و دلال و پر از دود و کلک و قاچاقچی اشیاء قدیمی نشون میدن، در حالی که ما یه سری آدم های عاشق مستک هستیم که داریم مفت و مجانی برای مملکت موزه‌داری میکنیم و اشیاء قدیمی رو قیمت گذاری و نگهداری میکنیم و گاهی که یکی از این ظروف خسارتی میبینند و دچار شکستگی یا ترک میشن، انگار روح ما ترک برداشته. ولی نه مشتری های ما در این چیزا دقت می کنند و نه رسانه ها. متاسفانه نمایی درست حسابی از شغل ما به مردم نشون داده نمیشه و اینطور نباشه که جنس و شیعی 200,000 تومانی رو توی فیلم ها میلیاردی قیمت گذاری می کنند و مثلا به پای ما عتیق فروش ها گذشته میشه. همین مسئله هم برای ما خیلی گرون تموم میشه، چون ماها یک صنف رسمی هستیم و صاحب دفتر و دیوان و دستک و حساب و کتاب هستیم و دولت از ما مالیات و عوارض میگیره. البته اینها به غیر از اون خسارت هاییست که گاهی سارقین به مغازه های ما میزنند و یک شبه هست و نیست ما رو با خودشون میبرند و فقط روزگار ما اینطور نیست. عتیق فروش های شهرستان ها هم همین هول و تکون ها رو دارند و همین تلخی ها رو دارن تجربه می کنند. عبدالله خان عتیق فروش به خبرنگار نشریه میراث گفته که همین آقایی که الان اینجا بود مشتری من بود و توی آذربایجان شرقی و تبریز که تو بازار اونجا مرکز عتیق فروشی هم داره و ماهی یک بار میاد سراغ من و اون همین برای من تعریف می کرد که مغازش رو دزد زده و اشیاء گران قیمتش رو برده و پلیس هم متاسفانه نتونسته براش کاری بکنه. یه خبرنگار دیگه هم به نام گالیا توانگر در گزارشی که از عتیق فروشی های خیابون منوچهری تهیه کرده یادآور شده که بعضی از عتیق فروش ها خاطرات جالبی دارند و به نقل از یکی از عتیق فروشی ها نوشته که در مراسم رب پزی در یکی از روستاها بودم که دیدم برای آتش کردن زیر دیگ هرچی چوب و کنده و درخت دارن یک یکی دارن میندازن توی اون اجاق زیر دیگ و نزدیک بود که یک ساعت پایدار قدیمی رو هم خرد کنند و بیاندازن توی آتیش که من مانع شدم و نگذاشتم اون ساعت پایدار رو توی آتیش بندازن. از لای هیزم ها درش آوردم و آوردم مغازه و پس از انجام تعمیراتی روی اون گذاشتمش پشت ویترین عتیقه هام که خوش هم درخشید و خواهان زیادی هم داشت. ما اینجوری از میراث کهن فرهنگیمون حفاظت و نگهداری میکنیم. پس چرا یه عده بی‌انصافی میکنند و درباره ما حرف و حدیث های نچندان درست درباره عتیقه فروشی ها و عتیقه ها میزنند؟ عتیقه فروشی هایی که هر کدومشون عمرشون رو به پای عتیقه هاشون گذاشتند و مویی برای این عتیقه ها سفید کردند. عرضم به حضورتون که حالا که صحبت از عتیقه فروش های خیابون منوچهری تهران شد، اجازه بدید براتون بگم که این بازار قدمتی حدود 150 سال داره که اسم این خیابون هم در عهد قاجار خیابون باغ ظهیرالدوله نام داشته و بعد از اون در دوران پهلوی به خیابون منوچهری تغییر نام داده شد. در این خیابون یه پاساژ بوده از قدیم به اسم چرتستون که از مراکز مهم عتیقه فروشی تهران به حساب میاد. البته ظرف دهه های اخیر یک مرکز عتیقه فروشی دیگه هم توی فلکه صادقیه در خیابون گلاب در غرب تهران فعال شده و گالری امیر در خیابون دکتر شریعتی هم از جمله نقاطی است که خرید و فروش عتیقجات در اونجا سابقه بسیار زیادی داره. اما قدیمی ترین عتیقه فروشی در بازار تهران در تیمچه حاجب الدوله بوده که مغازه‌ای بوده به نام مغازه آقا سفر عتیق که خدا بیامرز در سفر حج جان به جان آفرین تسلیم کرد و در تیمچه خرده فروشی های بازار هم عتیقه فروشی حاجی اناری که پدر مرحوم بدیع‌زاده خواننده قدیمی ترانه شد خزان بود تا مدت ها مرکز خرید و فروش اشیاء عتیقه و قیمت گذاری روی اون اشیا بود. از دیگر نقاط عتیقه فروش در تهران میشه به یک عتیقه فروشی هم در تجریش اشاره کرد که میگن مرکز ساعت‌های عتیقه کشور بود و متاسفانه به دلیل کسادی اوضاع اون رو جمع‌آوری کردند و سالهاست تبدیل به ساندویچ فروشی کردند و خلاصه که هر کدوم از عتیقه فروش های روزگارمون برای خودشون حکایت های تلخ و شیرینی دارن که فرصت نیست در اینجا به همه اونها بپردازم. خب عزیزان عزیزم، الهی که حسن فرازمند فدای یک که شما بشه، این هم حکایت ها و روایت های مختصر از روزگار عتیقه ها و عتیقه فروشی های کشورمون. ان شاء الله تا فرصت دیگه و حکایت و روایت های دیگه از یک شغل دیگه شما رو به خداوند روزی رسان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون با.
ممنون و سپاسگزاریم از همراهی یکایک شما عزیزان شنونده. همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد همراه شما عزیزان هستیم و ازتون دعوت میکنیم در این لحظه شنونده ماجراهای آقای سپرده باشید با این موضوع: حداقل متراژ مسکن کامل 75 متر است. بشنویم.
محیط، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟ نه
باشه گرفتم. ضد آب، ضد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک آقای سپرده.
یک رئیس مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی می فرمایند الگوی بهینه مصرف مسکن 75 متر است. واحدهای زیر این متراژ مسکن کامل محسوب نمی شوند. آه باورتون نمیشه جناب سپرده، یعنی راستش خود منم تا همین الان که خدمت شما هستم یه جورایی احساس میکنم خواب بودم، انگار همه یه دیشب و خواب میدیدم. تا حالا همچین احساسی داشتین که ندونید خواب بودید یا بیدار؟ اون چه که دیدید واقعی بوده یا توهم؟ رویا بوده یا سراب؟
آه؟ الان این کشیده‌ای که خوردی خواب بود یا سراب یا هیچ کدوم؟
یا هیچ کدوم؟
سه سوت فرصت داری که بمیری و مغور بیای. اولا دیشب کجا بودی؟ ثانیاً چی دیدی که اینجوری قاطی کردی؟ سالسن؟ وای به حالت اگه توی حرفات پرت و پلا بشنفم. زمانت از همین حالا شروع شد.
آه ما دیشب شام مهمون بودیم خونه ی آقا بی محلینا.
ای نه بابا.
آه آره بابا.
ببند.
آه بستم.
پسر اگه بیادب و بی نزاکت، انگار نه انگار داره با بزرگتر صحبت میکنه. ادامه بده.
از کجا؟
دیشب دعوت بودید خونه بی محلینا.
آه بله، ولی ای کاش نرفته بودیم خونه شون.
اون وقت چرا؟
آه داستانش مفصل و طولانیه.
بزنم؟
نه میگم. ولی اگه آخرش ناراحت یا مثلا از دنیا بیزار شدید به من چک نزنید.
ای وای بیا جلوتر قربونت برم دورت بگردم، زبون بسته، منو ببخش. شاید یکی دوتا کشیده رو عجولانه بهت زدم، ولی هرگز در دلسوزی من شک نکن. هیچ وقت فکر نکن اگه بچه خودم مثل تو بود. حالا بگذاریم، ادامه بده.
دیشب توی خونه آقا بی محل هر کدوم از ما دو سه بار به کل گم شدیم.
یعنی چی؟
وقتی اولین بار بابام گم شد.
کجا؟
دقیقاً در مسیر سرویس بهداشتی. وقتی بابام در اون مسیر گم شد نگران نشدیم، ولی وقتی من هم در همون مسیر سرویس بهداشتی گم شدم واقعاً همه نگران شدن.
از بس که خنگی شما، از بس که گیجی شما، از بس که
نه، من، بابا، مادر و خواهرم هر کدوم دو سه بار گم شدیم. نه به این خاطر که خنگ بودیم، نه، ما گم شدیم چون خونه آقا بی محل 4 تا سرویس بهداشتی داشت. از همکف تا سوم دو جور آسانسور
بالا بر.
بله، از همکف تا سوم دو جور بالا بر داشته. وسط یکی از اتاقها حوض بود، توی یکی دیگه از اتاقها درخت واقعی موز بود.
جدی باش، قافیه درست نکن.
نه واقعا داشت. توی خونشون تلفن داخلی بود. تازشم رفتیم اتاق تلویزیون، یه دیوارشون کامل تلویزیون بود، سینما هم داشتن با این صندلیایی که وقتی پا میشی بسته میشه. بعدشام رفتیم اتاق گفتگو حرف زدیم. بعدش رفتیم اتاق گوش بده.
یعنی چی؟
یعنی آقا بی محل رفت پشت بلندگو برامون حرف زد.
شما چیکار کردید؟
تشویق میکردیم. راستی یه چیز خیلی باحال.
چی؟
بعد اینکه چند بار گم شدیم اونم در مسیر سرویس بهداشتی، آقا بی محل ما رو برد توی بالکن. بعدش در یه آپارتمان رو زد. بعدش یه آقایی در رو باز کرد. بعدش سرویس بهداشتی رو نشون داد. دیگه خیالمون راحت شد. یعنی دیگه اون خونه رو گم نکردیم.
یه خونه توی بالکن؟
آه بله، خونه مال خدمتکارشون بود.
باورم نمیشه.
حالا اینا هیچی. بعدشام چند نفر اومدن با آقا بی محل مصاحبه کردن درباره خونه، یعنی درباره آپارتمان.
کاشانک.
آه بله کاشانک. راستی شما میدونستی آپارتمان
کاشانک؟
آه بله. شما میدونستی کاشانک استاندارد داره؟
یعنی چی؟
یعنی آپارتمان کمتر از 75 متر اصلا خونه نیست، استوک حساب میشه. آها یه چیز دیگه هم گفت. آپارتمان 20 متری یادته؟
خب.
آه